ساعت 15 به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا می شنوید. بریتانیا با خروج نیروهایش از افغانستان به حضور نظامی 20 ساله خود در این کشور پایان داد. فرانسه و بریتانیا پیشنویس قطعنامه ای را برای ایجاد منطقه امن در کابل به شورای امنیت سازمان ملل ارائه خواهند کرد. یک نماینده مجلس ویدیوهای منتشر شده از زندان اوین را فیلمسازی اسرائیل خواند. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. وزارت دفاع بریتانیا شامگاه شنبه اعلام کرد آخرین پرواز برای انتقال پرسنل نظامی این کشور از افغانستان فرودگاه کابل را ترک کرده است. بریتانیا طی 2 هفته گذشته با تخلیه 15,000 نفر از نیروهای نظامی خود به حضور نظامی در افغانستان پس از حدود 20 سال پایان داد. همزمان بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا در واکنش به خروج آخرین هواپیمای نظامی این کشور از افغانستان در حساب توییتر خود از همه افرادی که طی این 2 دهه که به گفته او خدمت و افتخار آفرینی کردند قدردانی کرد. کشورهای هلند، کانادا، آلمان، فرانسه و اسپانیا در هفته گذشته از پایان مأموریت نیروهای خود برای خارج کردن شهروندان و اتباع افغان خبر داده بودند. روز پنجشنبه 4 شهریورماه در جریان 2 حمله انتحاری و تیراندازی بیرون درهای ورودی فرودگاه بین المللی کابل دست کم 90 شهروند افغانستان و 13 نیروی آمریکایی کشته شدند. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه اعلام کرد که کشورش همراه با بریتانیا قصد دارند پیشنویس قطعنامه ای را در خصوص ایجاد منطقه امن در کابل به شورای امنیت سازمان ملل ارائه کنند. امانوئل مکرون روز سه‌شنبه در مصاحبه با یک روزنامه فرانسوی هدف از این پیشنویس را تسهیل عملیات کمک رسانی و برای حفاظت از کسانی اعلام کرد که قصد دارند از افغانستان خارج شوند. رئیس جمهوری فرانسه همچنین گفت مذاکرات اولیه در مورد وضعیت افغانستان و احتمال تخلیه تعداد بیشتری از افغان‌ها با گروه طالبان در جریان است. مقام‌های آمریکایی می‌گویند تاکنون نزدیک به 117,000 نفر از فرودگاه کابل تخلیه شدند. چند روز پس از انتشار ویدیوهایی از بدرفتاری با زندانیان در زندان اوین، حسن نوروزی نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ایران در واکنش دیرهنگام این ویدیوها را فیلمسازی صهیونیست‌ها خوانده است. او گفته اسرائیل با این ویدیوها می‌خواست حواس مردم را از آنچه او شکست آمریکا در افغانستان خوانده منحرف کند. هفته پیش گروه سایبری عدالت علی ویدیوهایی را در اختیار رادیو فردا و برخی رسانه‌ها قرار داد که به گفته این گروه با هک کردن دوربین‌های امنیتی زندان اوین به دست آمده است. این تصاویر که نخستین بار روز 31 مرداد توسط رادیو فردا منتشر شد، حاوی تصاویری از بدرفتاری با زندانیان و کتک زدن و برهنه کردن آنهاست. پس از انتشار این ویدیوها، مقام‌های قضایی از جمله رئیس سازمان زندان‌ها مسئولیت بدرفتاری با زندانیان را پذیرفتند و از تعلیق برخی پرسنل متخلف خبر دادند. بانک مرکزی ایران در گزارشی اعلام کرده است که در مرداد ماه امسال متوسط بهای 1 متر مربع مسکن در شهر تهران به 30,970,000 تومان رسیده است. بر اساس بهای 1 متر مربع مسکن در شهر تهران که نسبت به 1 ماه پیش از آن بیش از 3% و نسبت به مدت مشابه در سال پیش 34% افزایش نشان می‌دهد. بنابر این گزارش، رسانه‌های ایران و بر اساس آگهی‌های درج شده در 2 هفته گذشته، ارزان‌ترین خانه‌ها در مناطق پرند، پاکدشت و اندیشه قرار دارند. و به عنوان مثال یک آپارتمان 40 متری در اندیشه به قیمت 290 میلیون خریداری و فروش می شود. بانک مرکز ایران در پایان هر ماه آمارهای سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور را که توسط اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی این بانک تگی می شوند منتشر می کنند. گزارش مرداد ماه بانک مرکزی ایران در این حال نشان می دهد میزان اجاره بها در شهر تهران حدود 38% و در کل مناطق شهری بیش از 41% نسبت به مدت مشابه سال پیش افزایش یافته است. حالا نوبت میرسه به گزارش هایی که همکارانم در رادیو فردا برای شما تهیه کردند. در پی قطع پرواز هواپیماها به فرودگاه بین المللی کابل، آمریکا اعلام کرد نیروهای هوایی این کشور با یاری متحدانش موفق شده تا کنون بیش از 100 هزار نفر را از افغانستان خارج کند. بر اساس گزارش ها نزدیک به 19 هزار نفر از آنها به پایگاه هوایی آمریکا در آلمان منتقل شدند. در این باره بیشتر بشنویم از همکارم شهرام میریان.
پس از وقوع دو انفجار انتحاری در نزدیکی فرودگاه کابل، آمریکا و متحدانش پرواز به افغانستان برای انتقال پناهجویان و نیروهای خودی را قطع کردند. به این ترتیب به دنبال تسلط طالبان بر افغانستان تاکنون بیش از 100 هزار تن از فرودگاه کابل خارج شدند که اکثرشان به طور موقت به پایگاه‌های هوایی آمریکا در کشورهای دوست انتقال یافتند. یکی از این پایگاه‌ها در منطقه رامشتاین آلمان قرار دارد که تا روز جمعه نزدیک به 19 هزار شهروند افغانستان در آن جای گرفتند. این افغان‌ها در واقع اکثرشان همان کارمندان پیشین محلی کشورهای پیمان نظامی ناتو هستند که همراه با خانواده‌هایشان در بیش از 100 چادر بزرگ و مجهز پایگاه هوایی رامشتاین اسکان داده شدند. در میان آنها اعضای سازمان‌های مدنی و مردم نهاد، کنشگران حقوق بشر و به ویژه زنان فعالی که در معرض خطر فوری گروه طالبان قرار داشتند از فرودگاه کابل به پایگاه هوایی رامشتاین انتقال یافتند. علاوه بر آلمان، شمار دیگری از این گونه پناهجویان از کابل به پایگاه‌های نظامی آمریکا از جمله در ایتالیا، اسپانیا و قطر نیز منتقل شدند. از طرفی آلمان هم کارمندان افغان در پایگاه پیشینش در افغانستان و همچنین شماری از فعالان مدنی و حقوق بشری این کشور را نیز پذیرا شده. یکی از این پناهجویان نویسنده 20 ساله ایست با نام کوچک پروین در گفتگو با رادیو فردا ضمن اشاره بر تسلط ناگهانی طالبان بر افغانستان از برنامه‌های آینده خود نیز اینطور یاد کرده.
کتاب نوشته کردم و زمانی که مثلا 13 بودم خیلی کارهای اجتماعی زیاد داشتم. تلویزیونای خودی افغانستان مرا دعوت کردم به خاطر حقوق زن کار کردم به این بخش، چون شرایطی که فعلا خودم داشتم و وضعیتی که دیدم مجبور به این شدیم که بریم آلمان. خودتان از وضعیت افغانستان خبر هستیم که طالبان که میاین اجازه به حق زن اجازه نمیتن بیرون از خانه برن کارهای اجتماعی کنن.
کی شما تصمیم گرفتین که افغانستان رو ترک کنید؟
ای امیدوار بودم که خود پایتخت طالبان نگیره و زمانی که همه پایتخت گرفت تصمیم به این شد که باید از اینجا بریم. 4 روز میشه که آلمان هستم، حالی آلمان هستم راحت نه، اصلا راحت نیستم. دو خواهرم اونجا است، فامیلای دیگه ما اونجا است، خودی هم تنهای ما اونجا. طالبان اجازه نمیتن که کار کنن، اجازه نمیتن، فقط میخواین اسیر کار خود بکنن. اجازه ای ندارن که فعالیت های اجتماعی داشته باشن، گشت و گذار آزاد داشته باشن، کسایی که یک فکری آزاد دارن میخوان یک کاری شون اجازه به هیچ کسی نمیدن. فقط کاری که میخواین جایی رو که گرفتن تصرف کردن و به زور و هر کاری که از دلشان شد میاین.
برنامه آینده شما در آلمان چه هست؟
دوست دارم به پیشرفت‌های زیادی برسم و آلمان را یک جای بهتری برای تحصیل خود میدانم. کوشش خود زیاد میکنم که تا جایی که بتانم بر جای برسم.
پناهجویان تازه وارد افغان هنوز معلوم نیست تا کی در پایگاه‌های نظامی آمریکا در اروپا به طور موقت نگهداری میشوند. به نوشته برخی از روزنامه‌های آلمان، این پناهجویان پس از ثبت نام و مراقبت‌های ویژه پزشکی به 3 پایگاه نظامی ارتش آمریکا که یکی از آنها در ویرجینیا است انتقال می‌یابند. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا هم اعلام کرده کشورش می‌تواند تا 50 هزار پناهجوی افغان را بپذیرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
کتاب مدیریت موفقیت نوشته علی سوفسطایی به تازگی به زبان فارسی ترجمه و در ایران منتشر شده. این کتاب سعی دارد استراتژی‌های خودمدیریتی به منظور کسب موفقیت پایدار در زندگی رو به مخاطبان خود آموزش بده. بیشتر بشنویم از همکارم کیانوش فرید.
کتاب مدیریت موفقیت نوشته علی سوفسطایی که ابتدا به زبان انگلیسی منتشر و با اقبال عمومی در میان مخاطبان انگلیسی زبان روبرو شده، به تازگی توسط انتشارات نخبگان شریف در ایران به زبان فارسی ترجمه و روانه بازار کتاب شده است. هدف اصلی این کتاب کمک به افرادی است که تصمیم گرفتند مسیر بهتری را در زندگی انتخاب کنند و کیفیت فعالیت‌های خود را در زمینه‌های گوناگون بهبود ببخشند. کسانی که ضمن میل به پیشرفت به دنبال روش‌های علمی قابل اجرا و معتبر بودند و می‌خواهند به موفقیت‌های پایدار در زندگی دست یابند. این کتاب سعی دارد با برنامه جامعی که معرفی می‌کند انگیزه‌ای درست کند تا مخاطبانش قدم به قدم از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب برسند. علی سوفسطایی معتقد است که پیش از این کتاب‌های زیادی در این مورد نوشته شده، اما اغلب افرادی که این کتاب‌ها را مطالعه می‌کنند پس از مدتی دلزده می‌شوند و همه ارزش‌های آنها تبدیل به ضد ارزش می‌شود. و علی سوفسطایی می‌گوید این دلزدگی دلیلی شده است برای نوشتن این کتاب.
تحقیقاتی که من در این خصوص انجام دادم منو به این نقطه رسوند که دلایل بسیار واضح و مهمی پشت این اتفاق هست و یکی از مهمترین اونها اینه که هیچ کدوم از این دوره‌های موفقیت که در حال حاضر در دنیا داره راجع بهشون صحبت میشه، کتاب نوشته میشه و از اساتید بسیار متفاوتی راجع بهشون صحبت میکنن، هیچ کدوم نهایتاً به یک برنامه جامع عملی برای مخاطب تبدیل نمیشه، به خاطر اینکه بسیاری از این افراد فقط تکیه بر موضوعات تئوری میکنن و یا اینکه یک بُعد از ابعاد زندگی افراد که غالبا هم بُعد مالی هست رو مورد توجه قرار میدن و مورد هدفشون هست در این دوره ها. پس ما نیاز داریم به اینکه اولا تمامی ابعاد زندگی یک شخص رو که حالا شامل شخصیت، شامل مسائل معنوی، شامل سلامتی، موارد حرفه‌ای، موارد مالی، حتی مسائل تفریحی، اینها میشه، همه رو پوشش بدیم و در این حال بتونیم به جای پرداختن به موضوعات تخیلی و موضوعات ذهنی یک برنامه عملی و اجرایی همراه با ابزارهای مناسب در اختیار مخاطب قرار بدیم. مجموعه این مسائل انگیزه اصلی من رو برای نگارش این کتاب شکل داد.
بحث موفقیت مقوله تازه‌ای نیست، اما علی سوفسطایی میگوید این کتاب برای نسل امروز نوشته شده و تمام ابزارهایی که در کتاب ارائه شده بر اساس تکنولوژی روز است. کتاب تمام تلاشش را میکند که اکثر راهکارهای مدیریت و تکنیکی که برای زندگی نیاز هست، نظیر مدیریت کیفیت زندگی، مدیریت اقدام عملی، مدیریت زمان، مدیریت ریسک و حتی مدیریت ارتباطات شخصی و اجتماعی را به صورت عملی و منسجم آموزش دهد. علی سوفسطایی میگوید که هیچ بهانه‌ای برای شکست در زندگی وجود ندارد و وقت آن است که ما برای بهتر شدن تغییر کنیم. کتاب این پیام را حمل می کند که انسان قرن 21 باید به نبوغ درونی خود پی ببرد و آن را در کانون تصمیمات خود قرار دهد و برای این کار تلاش علمی و اصولی بسیار مؤثر است.
گزارش شنیدید از کیانوش فرید در مورد کتاب مدیریت موفقیت نوشته علی سوفسطایی. اما در ادامه خبرها، برخی کاربران شبکه اجتماعی توییتر شامگاه شنبه 6 شهریور با راه اندازی کارزار توییتری خواستار توقف حکم اعدام حیدر قربانی زندانی سیاسی کرد شدند. وکیل و نزدیکان حیدر قربانی خبر دادند که با توجه به رد درخواست اعاده دادرسی، حکم اعدام او طی روزهای آینده احتمالاً اجرا می شود، اما زمان دقیق اجرای این حکم تاکنون به آنها اعلام نشده. او از زمان بازداشت برای اعتراف اجباری زیر فشار بوده و شبکه پرس تی وی وابسته به حکومت ایران فیلمی از اعترافات این زندانی سیاسی پخش کرده است. اما سپاسگزاریم از همکاری همراهیتون در این بخش خبری. خبرهای بیشتر رو میتونید در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم دنبال بکنید. بخش دیگر خبر تا 45 دقیقه دیگر با شما خواهد بود. ممنون که با ما بودید.
موسیقی.